أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحييات على خير خلقه ما أعتزل بريته حبيب الله العالمين وسيد نفوسنا وشفيع ظهورنا قد القاسم المصطفى محمد. تنیمین اطاهرین اقراف المهدیین المنتجبین سیدونا بقیلت الله فالسماوات والعظیم واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من العالمین قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن لحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اصرحکن صراحا جمیلا ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. احضر مبارک سرور عالم اعظم و حضار گران قدر، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریف احزاب می باشد. این بخش از آیات شریف که از آیه 28 آغاز خواهد شد، مباحث و مطالبی است که بعضاً پیرامون ازواج النبی مطرح خواهد شد. اونگاه یک قرر و یک به هر حال نور آیه متجلی و نورانی فزونتری نیز در بین این آیات وجود دارد که انشاءالله خدمت عزیزان مطرح خواهد شد. چنین آغاز می شود مبحث که یا ایها النبی، خطابی است به نبی مکرم. یا ایها النبی قل لازواجک، شما بگویید به ازواج و همسرانتان. نکته اولی که در اینجا وجود دارد آن است که به طور کلی در بین بزرگان علال قالب سلاطین و ملوک در گذشته این چنین بوده است، چون وضعیت خاصی در بین منازل و قصور و امکانات بزرگان و اندر گذشته بوده است، به حال تجمعی نیز از همسران اینها دیده می شده است و این تفاخر خاص درباری و زندگی و آنچنانی از سوی و برحال شهربانو و شهبانو شدنها مورس و موجب مسائلی بوده است. بعضا این زنان دخالت در امور سیاسی می کردن، در مملکت اعمال نظر می کردن. در تاریخ از این قماش مطالب زیاد شنیده اید و دیدید. ساحت مقدس نبی مکرم اسلام بری از آن است که خانه او چنین شرایطی را داشته باشد، ولو این که نبی مکرم به امر خداوند سبحان و به اذن الله مجبور است که پاری از ازدواج های سیاسی رو نیز داشته باشد. نبی مکرم باید فلان دختر بزرگ قبیله یهودی که اسلام آورده است بگیرد، فلان کس رو بگیرد، فلان کس رو بگیرد. فتنه ها و آتش ها رو بعضن در حدی که توان دارد به دین وسیله خاموش کند رحمت للعالمین. و یا اون که پاری از دل شکستگان رو باید خود پیامبر استمالت کند که جبران اون توطئه ها و نیرنگ دیگران رو کرده باشد، همان گونه که با ام حبیبه دختر ابو سفیان عمل می کند. رسول خدا با اون رو به همسری خویش درمی آورد بعد از اون ماجرایی که برای او پیش آمد. اما علی کل باید مشخص باشد که محیط زندگی پیغمبر و خانه پیغمبر یه آداب و شرایط ویژه ای را دارد. لذا آیات نورانی در اینجا به پیغمبر خطاب است که اون ادب لازم زندگی و درون خانه پیغمبر رو به همسران پیش تذکر دهد رسول خدا و موقعیت اینها و جایگاه اینها مشخص باشه که اینها در یه شرایطی زندگی می کنند که کنار وحی مجسمند، کنار وجود مقدس رسول خدا هستند. تلقاتی که از اینها چیز دیگری است، شرایطی که اینها دارند غیر دیگران است و زندگی پیغمبر غیر زندگی امت است، بعضاً در بعض از شرایط. لذا باید همسران رسول خدا خود رو کاملاً با موازین زندگی پیغمبر وفق دهند تا فرمود یا ایها النبی قل لازواجک، پیامبر بگو لازواجک. خب ابتداعا در این آیه شریفه پیامبر منتقل میکنن، در آیه بعدی یا نساء النبی خطاب مستقیمی به زنان پیغمبر میشود، ابتداعا با واسطه رسول خدا مطلب گفته میشه، بعد دیگه مقدار گویا کنه شرایط آماده میشود که اینها خودشون مخاطب وحی باشن، مخاطب مستقیم باشن. در خصوص کلمه ازواج گاه متذکر شده این که واژه ازواج جمع زوج است و زوج تفاوتی ندارد، هم بر زن گفته می شود در کلام عرب، هم بر مرد اطلاق می شود. در اینجا قل ازواجک، ازواج النبی، کلمه زوج رو خداوند جمع اون رو به کار می برد، به همین شیوه که بازگو شد و به شکل زوجه جمع بسته نمی شود. در اینجا قل لازواجک این کنتن تردن لحیات الدنیا و زینتها، بگو اگر شما اراده کرده اید، اگر مراد و مطلوب شما زندگی دنیاست، حیات دنیاست و زینت زندگی دنیا، فتعالی بیایید در نزد من، و متعکن، من شما رو متمتع میکنم کامل، و اونگاه اصرحکن، سراحتون میکنم، آزادتون میکنم، رهاتون میکنم با نهایت زیبایی و جمال. خب این ترجمه ظاهر آیه است که عرض می‌کنم. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر مراد و مطلوب شما خدا و رسول و زندگی یا آخرت است، نه چنین و چنان می‌شود. در اینجا پیغمبر به امر خداوند سبحان همسران خودش رو سر دراهی قرار می‌دهد و دو خط رو تصور می‌کند پیغمبر برای همسران. پیش خط اول این که مطلوب و مراد زنان رسول خدا دنیا باشد، اهل حیات دنیا و زینتها، زندگی دنیا و زینتهای زندگی دنیا. خط دوم که مقابل خط اول است، آن است که مراد و مطلوب همسران پیامبر خدا باشد، رسول باشد و دار آخرت و حیات آخرت باشد. این یک خط، اون یک خط. اولا مشخص بین این دو خط تقابل وجود دارد، در زندگی رسول خدا بین این دو جمع نمی شود. در خانه پیامبر سخن از کفاف است، نه سخن از قنا و تمتع و بهره برداری. زنان پیغمبر یک چیز رو باید اصل قرار بدن، یا دنیا را و زینت دنیا و تمتع دنیا را اصل قرار میدن و اونگاه خدا را و رسول را و آخرت را به تبع و فرع قرار میدن، یا عکس این، خدا و رسول و زندگی یا آخرت را اصل قرار میدن و دنیا را تبع میدانن. یا این است یا آن است. اصالت با یکی میتواند باشد، نه با هر دو. یا حیات دنیا برای انسان اصل است و حیات آخرت تابع، یا حیات آخرت اصل است و زندگی دنیا تبع آن میآید. حالا در خصوص پیغمبر و زنان پیغمبر بحث شدید است، اما در مورد ما هم همین است. فرقی نمی‌کند، به هر حال اصالت نمیتواند هم با حیات دنیا باشد هم با حیات آخرت. یعنی اون شیوه نگرش ما به زندگی یا آخرت و حیات باقی است که تعیین کننده انتخاب ما در دنیا است. انسان موحد در بینش اسلامی چنین معتقد است که به اصطلاح ذل مقدمه حیات آخرت است. حیات دنیا یه حیات مقدمی است، نه حیات قایی و نهایی. اگر این چنین است، ما از مقدمه هرگز توقع ذل مقدمه را نداریم، ما از غایات هرگز توقع مبادی را نداریم و از مبادی توقع غایات نداریم. بینش اسلامی و قرآنی افتضا می کند که حیات آخرت مراد و مطلوب است و ما ناگزیریم که زندگی دنیا را به تبع اون بخواهیم، و الا خود زندگی دنیا و حیات دنیا برای ما اصالت نمی تواند داشته باشد. این بینشی است که قرآن به انسان می دهد. اما در خصوص زنان پیغمبر مسیح مسئله شدیدتر و غلیظتر مطرح میشه. به لحاظ اون که زندگی پیغمبر شرایط خاصی دارد، رسول خدا در دنیا لذت رو انتخاب نکرده است. رسول خدا زندگی خودش رو به مقدار ضعیف‌ترین امتش در نظر گرفته است، به لحاظ اون که مسئولیت دارد، به لحاظ اون که شرایط زندگی او تسکین دهنده آلام جماعتی است، تعیین کننده خطوط زندگی برای مردمانی است. شرایط پیغمبر سرای امت است، جایگاه او فراتر از بقیه و دیگران است، لذا آداب خاصی هم در درون زندگی او حاکم است. اما در این حال از کردن این خط کلی است، اون روح کلی آیه اصالت به حیات دنیا دادن یا اصالت به حیات آخرت دادن، یعنی این که ما به هر قیمتی حیات دنیا را احراز کنیم برای این که حیات آخرت ما چه شود؟ متزلزل شود، دچار مشکل باشد، ما زندگی دنیا را به چسب بیاوریم به هر قیمتی که باشد، این که اصل دنیا، یا اون که ما در صدد به دست آوردن حیات باقی باشیم، ما بخواییم اون دار را آباد و مستقل به چپ آوریم. در این صورت ممکنه با خیلی چیزها در دنیا برای ما جمع نشود، اقام نشینی میکنیم، نمیپذیریم خیلی از شرایط دنیا را، خیلی از قراردادها را پس میکنیم، خیلی از معاملات را نکول میکنیم، خیلی از سودهای نخورده را هرگز نمیخوریم، خیلی از درآمدها را هرگز نمیخواهیم، خیلی از منصبها را ممکنه قبول نکنیم، خیلی از تکریمها را ممکنه از پس بزنیم، به لحاظ اینکه میخواهیم اون حیات را اصیل و سالم داشته باشیم، اون مطلوب ماست نه اینها. الهیات فرمودید این میشه فرق کار. پیغمبر بگو این کنتم نتردن لحیات دنیا، اگر اراده شما، اگر مطلوب شما حیات دنیاست، اون یه چیزی هم اضافه فرمود، و زینتا، چرا چون خطاب بانوانن، و زینت زندگی دنیا، نوعاً در بین بانوان محترم یه چیزی خیلی مهمه برای زنان، علالقاد خداوند شاید اینطور قرار داده است و نوع زندگی زنان این چنین اقتضا میکنه. اگر دقت کنید بانوان محترم ممکن اینها خیلی نسبت به مسئله شکم اون حساسیتی که مردان دارن نداشته باشن، واقعا در زندگی میبینید یه بانوی محترم همتش اینه که به هر حال یه تغذیه مناسب و یه غذای مناسبی برای همسرش داشته باشه، در این صلاح مرد است که گاه بلند میشود که شور است یا ترش است یا شیرین است، اما زن هیچگاه این بحث رو نداره در زندگی. زنان ممکنه با خیلی از مسائل و گرسنگی ها هم بسازند، اونها شکم گرا نیستن، نوعا مردان بیشتر شکم گرا هستن، این تفاوت وجود داره، این بحثی است که واقعیت خارجی است. اما اون طرف قضیه باز یه زینت گرایی در زنان وجود دارد که در مردان وجود ندارد. بانوان یه توجهی به زینت دارن که مردان ندارن، یعنی اون هم مهمتی که بانوان محترم نسبت به پوشششون دارن، نسبت به پاره از آرافتگی های فیش دارند، مردان ندارن. ممکن است گاهی بعض زواهر رو شما نگاه کنید احساس میکنید این زن از چه تجملی، از چه تمولی هم پس طبعا برخوردار است، این چه قناعی دارد، این چه وضعیتیست، این چه جامعیست، این چه لباسیست، این چه زیورالاتیست یا خصوصیات دیگر. آن وقتی پا به درون خانه میگذارید دیدید توائج اولیه تو این خونه نیست، اما این زینت در در این خانم دیده میشود و چند لحام نظیر فراهان میدونیدیم که هم مهمت رو زینت ظاهر قرار میدن، ظاهر را می آرایند، و حال این که حوائج اولیه زندگیشون ممکنه دچار اختلال و مشکل باشه. یه زینت گرایی در زنان وجود دارد، اونها بر خیلی از مسائل و مشکلات صبر می کنند، اما زینت چیزی است که به هر حال به اون انس دارد. خداوند سبحان انگشت رو نقطه حساس می گذارد، این کنتن تردن لحیات دنیا و زینتها، اگر شما مطلوبتون حیات دنیا، بعد این زینتها چیه؟ ذکر خاص بعد از عام است، یعنی حیات دنیا شامل زینت هم میشه، چون زنان توجه بیشتری به زینت دارن، بذار زینتها را منفک کرد حضرت حق و به شکل خاص مطرح کرد، مخصوصا همونی که براتون خیلی مهم است، زینتها. این کنتون نتوردن حیات دنیا و زینتها بحثی نداریم ما با شما، اگر شما اینو انتخاب کردید فتعالین، تعالین از ماده علوم می آید، بیاید نزد من پیغمبر فتعالین، امتع کن، من شما رو متمتع می کنم. خب شما حوائج مادی دارید و اراده دنیا کردید، بر عهده ما پیغمبر هم حقی دارید، با ما زندگی کردید، همسر نبی هستید، جناب پیغمبر هستید، مگر این ما در مورد به اصطلاح موارد دیگه نداریم؟ خداوند وقتی مطرح میکنه در قرآن در سوره بقره این مباحث مفصل بود، اگر میخواید همسراتون رو طلاق بدهید متعوکم متعوهن، اینها رو متمتعشون کنید، حقوقشون بدید، شما حق ندارید که اینها رو در شدت و فشار قرار بدید، فلا تمسکوهن ضرارا، مباد در اینها فشار بیارید، مباد به اینها ایزا و شکنجه روحی بکنید که بگذارند و بگذرند، به لحاظ اینکه جانشون بردارند ببرند بگن جانمون به هر حال آزاد، مهرمون حلال، این مثالی که در عرف میبینیم و در بعض از طبقات میبینیم، مباد این به اصطلاح مباحث ناپسند زشت در بین شما مسلمانان وجود داشته باشه. اگر میخواد کسی رو رها کنید قومون بپردازید، بهره اون بدید. رسول خدا میبیند که اینها اومدن در زندگی پیغمبر زندگی کردن، به هر حال زنان ما اگر شما تا الان زندگی کردید اما تجربه شد براتون به زندگی پیغمبر و زندگی ما را نمیخواهید، ما بحثی نداریم، ما شما را کاملا متمتع میکنیم، هر حقی بر من پیغمبر دارید به شما میدهم. شما بر من تو این زندگی زحمت کشیدید، هیچ کس به خرجش کار نمیکنه برای کسی، هیچ کس به شکمش فقط صرفا برای کسی رنج نمیبرد. شما در این زندگی رنج بردید، زحمت کشیدید، ولی اون مسائل جنسی طرفی نیست، بهره حظ مادی تغذیتون بردید، اما این پاسخ شما نیست. من شما رو متمتع میکنم، من حقوق شما کاملا میدهم اگر میخواید برید. امتع کنه و اونگاه با نهایت زیبایی اصرف کنه، شما رو سراح میکنم، سراحی زیبا، سراحی جمیل. دو نکته دارد اینجا در این تعبیر. اولا اینکه میفرماد پیغمبر، خداوند پیغمبر میگه که رسول خدا چنین بگوید، اصرح کن صراحا جمیلا. اصل این واژه از ماده تصریح، صراحه است، تصریح با سین. لغت اونجا به کار برده میشود که حیوان رو به اصطلاح، یا مثلا فرض بفرمایید گوسفندی را، شتری را در چراگاه رها میکنند که آزادانه و سرخود چرا کنند و متمتع باشه. این دو تصریح میگن، ملکون فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. در خود قرآن داریم وقتی شما نگاه میکنید به چهار پایان و حیواناتون، وقتی اینها میرن به سوی چراگاه یا باز میگردن به سوی مثلا جایگاه خودشون، شما یه لذتی میبرید. این آمده شده این حیوانات هم خود جمالی دارد و صفایی دارد و زیبایی دارد. اصل لغت اونجا ساره. چرا این رو در باب طلاق به کار میبرن؟ تصریح یعنی طلاق، اصرف کنه یعنی ما شما رو طلاق میده. اصلا خود کلمه طلاق یعنی چی؟ طلاق از ماده طلق میاد، طلق و اطلاق یعنی رها کردن، رها کردن یعنی بند رو باز کردن، یعنی گره رو گشودن. خود این تعبیر که در اینجا به کار برده میشود، مکرر در قرآن کریم، حاکی از آن است که هر حال هنگامی که زن و مرد یه زندگی مشترکی رو تشکیل میدهند، اینها نکاح میکنن. اسم نکاح عقدت النکاح است، یعنی اینها یه پیوندهایی را و یه جرههایی به هم میخورند. هنگامی که مرد به اصطلاح همسر دارد، این یه حالت تقیداتی دارد، یه تعهداتی دارد نسبت به همسر و نسبت به جامعه. تا زمانی که ازدواج نکرده است، مردم به اون نگاه دیگری دارند. وقتی که همسر اختیار کرد، اگر پاره قدری کج بگذارد، میگن عجب انسان بی انصافیست. تو با این که دارای همسر و دارای زندگی مشترکی، آیا باید باز هم چنین پا بگذاری؟ آیا باز هم باید چنین بکنی؟ توقع جامعه عوض میشود. کما این که توقع خداوند عوض میشه. من تزوجه فقط احرزه نصف دینه، فقط احرزه سلسا دینه. کسی که ازدواج میکند به تعبیر نبی مکرم، توقع اینه که نصف دینش سالم باشد، توقع اینه که دو سوم دینش سالم باشد. خود ازدواج انسان رو چه میکنه؟ پایبست میدهد، یک گرفتار پایبند ایام دیگه، یک گره های در وجود و یک گره بستن ها و شانه بستن ها ایجاد میکند. از اون طرف قضیه هنگامی که زنشون اختیار میکند، همین حالت رو دارد. خب اون دیگه تغییرات خاص، بیجگی های بیشتری در زندگی او دیده میشود. خود طلاق یعنی این گره ها رو باز کردن. دیگه من وارد بعض از جزئیات قضیه نمیشم، به اشارت تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که با طلاق یه مسائل ایجاد میشه در جامعه. با طلاق، هنگامی که آمار طلاق بالا می آید، آمار بعض از مسائل دیگر هم بالا می آید در جامعه. این تصریح میشه، قضایا تصریح میشه. فرمود و صرح کن صراحا جمیلا، من تصریح میکنم اگر شما میخواهید به تمتعات دنیوی برسید و زندگی من این فضای خانه پیغمبر برای شما کوچک است، اگر شما سفره پیغمبر رو نمیپسندید، رسول خدا بیش از این نمیتواند توسعه به شما بده. در شرع مقدس اسلام توسعه بر عیال و خانواده مستحب است، اما پیغمبر توسعه بر عیال نمیدهد. رسول خدا اون چه از همسران کش میخواهد دو چیز است: کفاف است، عفاف است. کفاف، عفاف، در حد کفاف از زندگی پیغمبر، نه بیشتر. پیغمبر بیش از اون حوائج اولیه نمیتواند و موظف نیست برای همسران کش بهره برداری کنند. اونها اون چنان نعمتی خدا به دیشان ارزانی کرده است که دیگه اگر اون نعمت رو نبینند و سفره گسترده بخواهند ببینند، حاشا فی لیاقت نشستن با پیغمبر رو داشته باشند و ندارند. لذا پیغمبر فرمود اگر نمیخواهید، من شما رو متمتع میکنم، حقوقتون میدهم و رهاتون میکنم به سوی خود روید. منتها شیوه راه کردن ما اینه، پیغمبر هر کاری که میکنه زیباست، اصرف کن صراحا جمیلا. ما در نهایت جمیل بودن، نه ما با شما بحثی داریم، نه خشونتی خواهیم ورزید، نه با شما جنگی داریم، نه شما رو به اینجا و اونجا میکشیم، نه از شما توقعی داریم، کمال تشکر رو از زحمات پیشینه شما داریم و شما رو با نهایت مهربانی و با نهایت دوستی و صمیمیت به حال به سوی خود خواهیم فرستاد و حضور میپردازیم. این میشه صلاح جمیل، بدون اینکه هیچ در اون بحث و نزاع و درگیری و بحثی باشه. اما اون سوی قضیه، و این کنتن تردن الله تردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر نه ای همسران من، شما مطلوبتون خدا بود و رسول بود و حیات آخرت بود، اگر شما اصل رو این سه مسئله قرار دادید و حیات دنیا و زینتش رو تبع مقدمه قرار دادید نسبت به اون اصل و ذل مقدمه، در اون صورت به شما این وعده رو من میدم که فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، خداوند سبحان محیا فرموده است، ذات اله مقرر فرموده است، اعد للمحسنات منكن، برای محسنات از شما زنان من اجری بس عظیم و بزرگ، خدای عظیم اجر عظیم برای شما در نظر گرفته است، خداوند محیا کرده است، للمحسنات منكن، خود انتخاب و اراده خدا، اراده رسول، مراد بودن حیات آخرت میشه چی؟ میشه احسان و فاعل اون و عامل اون و کسی که اراده اون کرده است میشه محسن یا محسنه. ان الله اعد للمحسنات منكن، خداوند آماده کرده است اجر عظیم. خب این که سخن اول و خطاب اول، بدانید خط خودتون رو مشخص کنید. حالا از اینجا با این مقدمه مستقیم حضرت باری تعالی زنان رسول خدا، همسران وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رو چنین خطاب قرار میدهد، مخاطب قرار میدهد: یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه. خب حال میخواهید با پیغمبر زندگی کنید؟ زندگی با پیغمبر آدابی داره. با رسول خدا بودن، زیستن در کنار پیغمبر، یه آداب و شرایطی داره که این آداب رو باید رعایت کنید. و جایگاه خودتون رو بشناسید. شما کجا هستید؟ در چه خانه زندگی میکنید؟ این خانه خانه است که محل آمده شده جبرئیل است. اینجا محلی است که امین وحی می آید. اینجا محلی است که فی ابی عوفهم نزل الکتاب. در اینجا محل نزول کتاب وحی آسمانی به الهی است. و این مردی که شما افتخار آن دارید که در کنار او زندگی می کنید و سرخیل انبیاء الهی است. پس بدونید آداب شما این بود و شرایط شما اینه که چه؟ من یأت من کل بفاحشة مبینه. همسران پیغمبر، اگر یکی از شما، هر کدام از شما، یه عمل زشتی را انجام بدهد، فاحشه عملی که زشت است، عملی که ناپسند است، خود ایزا پیغمبر می تواند فاحشه باشد، خود غیبت می تواند فاحشه باشد، خود مسائل این چنینی فاحشه است، من یأت من کل بفاحشة مبینه، فاحشه آشکار، هر کدام از شما اگر طینت خبیثی داشته باشد و اون خبث طینت را آشکار کند و زشتی در عمل نشان بدهد، یوزا افلح العذاب، خدا عذابی که به او خواهد داد دوچندان عذاب دیگران است، خداوند عقوبت اون رو دوچندان می کند، یضاعف لها العذاب و ضعف این دوچندان می کند، و کان ذلک علی الله یسیر، این خارج از ضابطه الهی نیست، این جزء قانون خداست. حالا من این بخش بعدی رو بگم، بعد توضیح کلیش رو عرض می کنم. و من یقنط من کن لله و رسوله. اما اون طرف قضیه، هر کسی که زشتی کند، زشتی او دوچندان عقوبت می شود. اما و من یقنط من کنه، هر کدام از شما که قانت باشد برای خدا و رسول. یقنط از ماده چه می آید؟ از ماده قنوت می آید. همین که می دید قنوت، برای اسم لایدت رو قنوت می فرمایید، اما معنای کلمه قنوت لزوم و طاعه. اگر کسی طاعت دارد، اگر کسی طاعت خداوند سبحان دارد، اما نه طاعتی که یه لحظه هست یه لحظه نیست، مثل طاعت بنده و جنابالی، شنبه هستم و وقتی با آخر هفته میرسه کم رنگ میشه، باز باید مجدد شارژ شود، باز باید مجدد تأمین خاطر بشه، تأمین اعتبار بشه، نه، اون طاعتی که صبح و شبش فرق نمی کند، اون طاعتی که ابتدا و انتها اون فرقی ندارد، لزوم در طاعت، دوام بر طاعت، همان که بر دوام فل اتصال به خدمتک، اون حالت لزوم طاعت به قنوت میگوید. یا مریم قنوتی لربک، اینو در رمضان مفصل بحث کرد. یا مریم قنوتی لربک، مریم اگر میخواهید به جایی برسی که باید برسی، که خواهی رسید، تو قنوتی لربک. راهش قنوت، راهش اینه که ملتزم طاعت باش، راهش اینه که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است. اگر یه قدم جلو برمیداری و قدم و رجلن و بازی و اخر و اخرا بدن، به هیچ کجا نخواهی رسید در وادی کمال. کاملا اونها هستن که محکم و ملتزم قدم برمیدارن، نه متزلزل. و من یقین نطمه کنه هر کدام از شما که طاعت مستمر دارد، طاعت مستقر دارد، هر کدام از شما که اطاعت میبرزد برای خدا و رسول، و تعمل صالحا، و عمل میکند عملی صالح، نعتها اجرها مرتین. خداوند سبحانه فرمود ما اجر او را دو چندان میکنیم، ما دو مرتبه به او اجر میدهیم. اگر هر کدام از شما فاحشه مبینه داشته باشد، دو عذاب. هر کدام شما اگر طاعتی داشته باشد و عمل صالحی نشان بدهد، دو مصوبت، دو پاداش دارد. بگیم چه جمله ایست که خداوند مطرح میکند به زنان پیغمبر؟ و تدنا لها رزقا کریما، و رزق کریممون رو در انتظار چنین کسی قرار میدهیم از شما زنان پیغمبر که بدین شیوه عمل کرده باشه. این چه جمله ایست؟ این چه نکته ایست که خداوند به زنان پیغمبر میگوید؟ همان گونه که توجه دارید، همان گونه که شرایط مکانی و شرایط زمانی در طاعت و معصیت مدخلیت دارد، حالات وجودی خود انسان ها و موقعیت شأنی انسان ها در طاعت و معصیت متفاوت است. همیشه سنت الهی است. در ادامه آیه می فهمد یا نساء النبی لستن که عادل من النساء، شما مثل بقیه زن ها نیستید. از کردم همین گفت شرایط مکان فرق میکنه. یه کسی ممکن است در جوار خانه خدا، یه کسی پشت مقام ابراهیم ایستاده است، درو میگه. شروع میکنه با کسی صحبت کردن، درو میگه. پشت مقام ابراهیم رو به درب خانه نشسته است، میگه به همین کعبه قسم که چنین و چنان، به درو قسم یاد میکنه. یه کسی در مسجد و حرام فرض کنید کار زشتی انجام میده، یا اینکه نه، حالا یک کسی برحال معصیت معصیت رسا ما در یه قفریست، در یه بیانوانیست، در یه جاییست، برحال این خیلی فرق میکنه. شما تا کجا هستید؟ گاهی شرایط زمان همین حالت رو داره. خب کسی که در طاعت ماه مبارک رو عنایت فرق بودید خدمت عزیزان تذکر شدید، وقتی که شما بحث میکنید نمیدونم یه آیه قرآن خواندن برابر با یه ختم قرآن در رمضان است یعنی چی؟ همون گونه معصیت در رمضان، خطا و عصیان در ماه مبارک رمضان هم چنین حالتی رو داره. یعنی اون به اصطلاح به اون تمام میرسه، اون شرایط رو پیدا میکنه. خود شرایط زمانی اکایت اعمال بحث دیریه و راه گرگونه میکنی اندر شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی، اکایت همین هست. خود شرایط زمان و مکان مدخلیت خاص داره. لیلت القدر خیر من الف شهر، مگر غیر از این مفهوم دارد؟ همچنین حیثیت و شرایط خود فاعل عمل هم مدخلیت دارد در میزان مصوبت و رغوبت شرایط خود انسان. اونی که ما در چه شرایطی هستیم، خداوند سبحان اون توقعی که یه انسان فقیر داره هرگز از انسان غنی نداره، اون توقعی که از انسان غنی دارد از انسان فقیر ندارد. بنابراین وقتی که یه انسان فقیری، یه انسانی که وسعت ندارد و وسعت مادی ندارد، ممکن است در یه حد بسیار ناچیزی بذل میکند و جود میکند، یه غنی ممکن است میلیونها تومان بده، خداوند ثواب اون عطای کم اون فقیر رو به او ندهد، چون نعمتی که به او داده است این نداده است. کل شیء به حسابه. اون توقعی که خداوند سبحان از یه عالم دارد هرگز از جاهل ندارد. بحث در این است که ذلت العالمه ذلت العالم. یه عالم وقتی میلغزد عالم میلغزد. حکایت 19 هم از باب اول گلستان سعدی رو شاید خیلی از من خاطرتون باشه که نوشیروان به هر حال به شکارگاه رفته بود و سیدی براش آوردند و کباب کردن، نمک نبود، فرستاد به روستا که نمک آورد. وقتی میخواست اون کس غلام برد به روستا، گفت وقتی میری اونجا نمک فرستادی، نمک به قیمت فرستاد، چرا هست نگردد ولی خراب نباشد. وقتی میگه گفتم جناب نوشیروان یک نمک که خیلی مهم نیست که چقدر کمتر یا بیشتر بدن براش. عالم می شود. عالم وقتی می لغزد عالم می لغزد. اذا فسد العالم فسد العالم می شود به تعبیر روایات ما، به تعبیر معصومین علیهم السلام. پس مسئله خیلی مهم است. در متون روایی داریم در احوال قیامت که یغفر لسبعین جاهل قبل ان یغفر لعالم واحد، 70 تا جاهل رد میشن از حساب الهی، اما یه عالم هنوز ایستاده است داره حساب پس میده. البته وقتی هم که حساب پس میده بعد یه جایی میره که 70 تا جاهل هم نمیرن، 7000 جاهل هم نمیرن، اما در این حال حساب دقیق است. خداوند سبحان به مقداری که به هر کدام ما عزیزان، احساس نکنید به کسی خیال کنه شکل من چنین است، مال من چنان است، بازوی من فلان است، علم من چنین است، دانش من چنین است. ذره ذره ای که خداوند سبحان بر شما عطا کرده است، به همون مقدار هم از شما مسئولیت میخواد، به همون مقدار هم پای شما مسئولیت خواهی است. لا یکلف الله الا نفسا الا ما آتاها الا وسعها، تمام اینها حکایت همین است، همین رو بازگو میکند خداوند سبحان. اگر این چنین است، زنان پیغمبر شما در کنار پیغمبر می آرامید، شما شب و روز مردم از اون سوی عالم از شرق و غرب عالم نام این بزرگ مرد را می شنوند، می گویند به نفسی انت یا رسول الله، جانم فدای تو یا رحمت الله الواسعه. شما دارید روز شب پیغمبر را می بینید، شما یکی هستید، شما دارید کوچکترین اعمال پیغمبر رو میبینید، حالات خوش معنوی او را میبینید، شما نزول وحی رو دیدید بر پیغمبر مکرم و تمام درون و برون پیغمبر رو دارید میبینید. خدا توقعی که از شما داره هرگز ندارد اون کسی که در یک خانواده متولد شده است که این پدر اون مادر، یعنی یکی از پاسخهایی که اینجا داده میشه گاهی در مورد این سوال همینه، یکی پدر و مادر متدینند، دارای فضلند، دارای علمند، اون توقعی که خدا از این فرزند داره اون توقعی نیست که از کسی دارد که در فلان جا در یه خانواده‌ای که نه کسی چیز می‌دارد، نه کسی راهنمایی این فرزند می‌کند، نه کسی دست این فرزند رو می‌گیرد. اگر این به جایی برسد در نزد خداوند سبحان صدها درجه اجر بیشتری دارد از اون که از اون خانه برخواسته است و اون شرایط برای او مهیا بوده است. این خیلی متفاوت است در نزد حضرت باری تعالی. این حقیقت رو دارد اینجا خداوند مطرح می‌کند. زمان پیغمبر شما به لحاظ این وابستگی که به رسول خدا دارید الگویی برای زنان، لذا اگر کج قدم بردارید خدا قدم کج شما را دو تا کج می‌داند، و اگر شما درست قدم بردارید باز چون الگویی برای دیگران می‌شوید، باز شما عامل تخریب می‌شید برای پیغمبر یا عامل تصحیح، از باب این که میگن ببین برها این رسول خدا اگر موفق اول بود در بین همسرانش موفق باشه. شما می‌توانید به پیغمبر آبرو بدهید، ولی می‌توانید آبروی پیغمبر را متاسفانه مخدوش کنید. اگر این چنین است پس باید در مورد شما یه حساسیت و ویژگی خاصی وجود داشته باشد. این حقیقتی است که از آیات به در می آید به استفاده می شود. به دنبال اون فرمود یا نساء النبی لستن که احد من النساء البته ان اتقیتن. در این مطالبی که عرض کردم یه جمله دیگه اینجا وجود دارد که اون هم از بحث استفاده میشه، مخصوصا با این قیدی که اینجا وجود دارد، با این ان شرطیه که در اینجا آمده است. اون این است که برهان در قرآن خداوند سبحان یه عام می رو مطرح کرده است، یه قاعده کلی رو مطرح کرده است که این قاعده کلی به هیچ وجه تخصیص نمی کند، یعنی عام نیست، یه مطلق نیست که تخصیص ندارد. اون این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت‌ترین و با شرافت‌ترین شما در نزد خداوند سبحان اون کسی است که معیار تقوای بیشتری دارد، اون کسی که عیار تقوای او بالاست در نزد خداوند فضیلت بیشتری دارد. این ملاک است، این معیار است، هیچ تخصیص هم نمی کنه. یعنی اگر کسی نساء النبی باشد، اگر کسی ابن النبی باشد، اگر کسی ابن الامام باشد، اگر کسی اخو الامام باشد، اخت الامام باشد، این نسبت ها نمیاد این اطلاق را به هم بزند بگن چون همسر پیغمبر است لذا پس این یه امتیازی دارد از این باب. نه، اگر ما گفتیم که شما اگر چنین عمل کنید خداوند سبحان دو مزد به شما میدهد، اون طرفش بود. اگر شما چنان عمل کنید خدا دو عقوبت به شما میدهد. پس این از باب نسبت نیست، این از باب این نیست که چون شما زن پیغمبرید پس این چنین است. نه، این از باب حساسیت اینه که فی قربها عذاب فی بعدها سلامه. این از باب آن است که به هر حال این قرب این مشکل رو برای شما ایجاد میکند، به این حساسیت موقعیت شما را انتظام میکند و بدانید معیار تقوای شماست. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، شما مثل زنان دیگر نیستید البته اگر تقوا داشته باشید. جایگاه شما حساسیت و ویژگی خاصی دارد اما به شرط تقوا. اگر تقوا در وجود شما باشد این همسر پیغمبر بودن به کارتون میاد. اگر تقوا در وجودتون باشد، این سیادت شما به هاشمی بودن شما به کارتون میاد. اما اگر شما هاشمی بی‌تقوا باشید با غیر هاشمی بی‌تقوا چه فرقی دارید؟ چه تفاوتی وجود دارید؟ چه افتخاری میتوانید به حسبی بکنید که هیچ سنخیتی با اون حسب ندارید؟ فقط اسمش رو دارید، هیچ رسمش رو ندارید، به هیچ شباهتی ندارید. شما چگونه میتوانید ادعا کنید و افتخار کنید به نساء و نبی بودن به حال اینکه تقوا را نداشته باشید؟ پس اونی که معیار تقواست، اگر تقوا باشد، اگر شرط کافی باشد، اونگاه اون نساء و نبی بودن هم به کارتون می آید، اون هم بر شما فضیلت می آورد. به الا خیر ملاک تقواست، نه این انتصاب به اتصالتون. یا نساء النبی لستن کهد من النساء ان اتقیتن. اینطور اینطور. دستور بعدی: فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. فلا تخزعن بالقول. زنان پیغمبر، شما عرض کردم این همون مقدمی است که در ابتدای سخن گفتم خدمت عزیزان، که نوعا در محیط زندگی و بزرگان همسرانتون یه حساسیت خاصی دارند، اونم وقتی متعدد. فلا تخزعن بالقول. زنان پیغمبر، شما ممکن است مراوده با امت داشته باشید، مردم به خانه پیغمبر می آیند، با رسول خدا سر و کار دارند، و شما گاه ممکن است جوابگوی جماعت و مردم باشید. این نکته رو توجه داشته باشید. بخش اول مربوط به کفاف بود، این بخش دوم عفاف است. فلا تخزعن بالقول. نباید شما در گفتارتون با دیگران خضوع در گفتار داشته باشید. بحثی داریم ما در اسلام که اینو فقها ها مطرح میکنن. مرحوم سید در عروة الوثقی، مرحوم عثمان کاظم در عروة الوثقی این بحث رو مطرح میکنن. سوال: آیا صوت و صدای زن عورت است؟ یعنی در اسلام باید پوشیده بشه صدای زن، مستور باشد یا نه؟ نه صفتهای این بزرگ مرد که دیگر فقها همه براش حاشیه زدن. این است متن فتوای جمهور فقهای اسلام، اینه که صوت المرأه لیست به عورت. صدای زن عورت نیست، یعنی نیاز به پوشیدن ندارد. نمیخواد صدا رو مستور کرد و بس. نه، زن میتواند سخن بگوید. ممنوعیت از تکلم نداره زن، ممنوع نیست از این که با نامحرم سخن بگوید، به مقدار حاجتش، به مقدار نیازش، به ضرورتش، هر گونه که میخواد صحبت. اما اون که مهم است اینه که خداوند در اینجا معیارش رو مطرح کنه. تکلم عاری از عوارض. یعنی چه؟ فلا تخزعن بالقول. خضوع به معنای نرمش نشان دادن است. فلا تخزعن بالقول. خضوع در قول یعنی ترقیق و صوت، یعنی صدا رو نازک کردن، یعنی غیر طبیعی سخن گفتن، یعنی با قنج و ناز و کرشمه و دلال سخن گفتن. اون که به هر حال حالت چراغ سبز دارد به اصطلاح عامیانه، اون شیوه سخن گفتن رو میگن خضوع در گفته ها. فرمود فلا تخزعن بالقول. شما خود صحبت کنید، کسی جواب کسی رو بدید، بدید. نمیگه کسی صحبت نکنه زن. اما اون چه مهم است، طبیعی صحبت کنید. مباد شما بدون شیوه صحبت کنید، میدانید چه میشود؟ این صحبت شما زمین ساز فسادهای بعدی میشود. فیطمع الذی فی قلبه مرض. ممکن شما دارید احترام میکنید، صداتون اینقدر ملایم میکنید و این محبت، اما این نه. بعد میدانید فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون کسی که در دلش مرض دارد، اون کسی که در قلب او مرض است، یعنی جان او وسوسه گر است، در وجود او وسوسه، اون کسی که محیط ذهنش محیط مرطوب نمناکی است که میکروب در آن رشد میکنه، وقتی که این حالت شنیدن صدای شما را استماع میکند و به این شیوه صدا شد میشنود، او در حال و خیال هوای دیگری میرود، او به طمع میافتد، موجب لرزاندن میشود. فیطمع الذی فی قلبه مرض. شما سخن بگویید اما به قول قولا معروفا. شما به شیوه عرف سخن بگویید، با اون شیوه پسندیده در کلام، بدون به اصطلاح حشو زائد و بدون مسئله خاص، شما بدین شیوه سخن بگویید و این گفتار شما رو خداوند سبحان به هر حال امضا میکنه. امر است و قول قولا معروفا. شیوه سخن گفتن شما باید به عرف باشه. پس بخش اول رو خداوند سبحان اشاره کرد به این معنا که به هر حال زنان پیغمبر اگر میخواهند خودشون رو با زندگی و حیات رسول خدا تنظیم کنند، زندگی کردن با مردی چون رسول خدا دشوار است، پیغمبر ممکنه از ابعادی همسر خوبی نباشه. این که عرض میکنیم نعوذ بالله نستجیر و بالله بنشینه، یعنی ممکن نظر بعضی ها که پاره از تنفعات رو میخوان، پیغمبر این تنفعات رو نمیتواند فراهم کنه و زندگی او آداب و عرف خاصی داره. لذا اگر شما میخواید با این آداب و ویژگی ها خودتون هماهنگ کنید، بسم الله. اما بدانید اگر خودتون هماهنگ کنید، شما جای دیگری خامه میکنید. خداوند رزق کریم براتون دارد، خداوند سبحان برای شما ثواب مضاعف دارد و این الطاف و این ویژگی ها و اجر عظیم دارد و چه دارد و چه دارد. اما اگر احیانا نمیخواهید، شما سوی خود بروید و پیغمبر حقوق شما را خواهد داد و تمام. در بخش دوم هم اشاره به اون حساسیت اخلاقی و عفاف زنان پیغمبر، البته به طور کلی برای زنان و امت خطابی است برای تمام زنان و امت. فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این حکایتی است که از آیه شریفه به حال این استفاده را میشه که علل قاعده در مسائل اخلاقی و در مسائل جنسی متاسفانه زنان پیشگامند، یعنی ابتکار عمل با زنان است. اینه که در شرع مقدس اسلام بحث حجاب در اولویت اول زنان مطرح میشه، این که مسائل عفاف جنسی وقتی مطرح میشه در اولویت اول زنان مطرح میشه، چون این حساسیت قضیه است، چون خود نقص قضیه این رو میطلبد. حکایت همان از زانیت و زانیش و از سارق و سارقه است. در مسائل اون کلامی اصلا خود کلمه نساء را اگر عنایت بفرمایید، خود کلمه نساء اسم جمع مفرد نداره، یعنی ما نساء جمع جمع داره، ممکنه نساء رو بر نسبان جمع ببنده، اما نساء مفرد نداره. مفردش چیه؟ نقطه مقابل چی قرار دارد نساء؟ آیا نمون رجاله؟ نه، در خود قرآن نقطه مقابل رجال قرار نگرفته است. نساء در نقطه مقابل قوم قرار گرفته است. در سوره مبارکه حجرات لا یسخر نساء من نساء قوم من قوم بل نساء من نساء داره. نساء نقطه مقابل قومه، به مردان قوم میگویند، چون در مردان درشتی و زمختی وجود دارد. خود قوم هم اسم جنسه، ممکنه بر اقوام جمع بسته بشه اما مفرد نداره، اونم مفرد نداره. مثلا نساء نقطه مقابل قوم، اون صلابت و درشتی که در مردان وجود دارد که نقطه مقابل اون لطافتیست و نرمشیست که در زنان وجود دارد. خداوند سبحان این هشدار رو بارها در کلامش مطرح میکنه. اینجا هم از این آیه استفاده میشود که لا تخزن به قول، اون تستر و اون حالت کنترل و اون حالت به اصطلاح تحفظ بیشتر در بانوان رعایت اصول رفتاری معمول، نه خروج از هنجارهای متعارف شرعی و معقول. فلا تخزن به قول فیت معذزی فی قلبه مرض و قول نقولا معروفا، عادی سخن بگویید و محیط خانه و محیط جامعه رو آرام نگه دارید از وسوسه‌ها و از آشوب‌های اینچنینی و طمع‌های کسانی که مرض در وجودشون وجود دارد. و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انشاءالله آیه ایست که خدمت سروران عزیز در رابطه آینده و گفتگوی بعد باید به سمع مبارک برسانیم. این تا همینجای سخن و بحث مظهر مبارک عزیزان که برحال تا آیه 32 سوره مبارکه احزاب بود که توفیق سخن داشتید. انشاءالله به لحاظ این که شاید از هفته آینده هم برحال مباحث ایام فاطمیات رو خدمت سروران عزیز داریم و خود سور دیگری رو آغاز خواهیم کرد، میگذاریم ادامه سوره مبارکه احزاب رو انشاءالله بعد از اتمام مباحث و مجالس ایام فاطمیه انشاءالله از این آیه شریفه ادامه مطالب رو محضر مبارک عزیزان گفتگو خواهیم کرد در بعد از اون ایام. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دلهای ما را برای آیات و کلام خود رام و مطیع بگرداند، توفیق استفاده و عمل تفکر و اندیشه تدبر و فهم در کلام خودش و کلام اطراف طاهره نبی مکرم به ما کرامت بفرماید. صلوات الله. خب یه جمله هم بگوییم و استفاده خواهیم کرد انشاءالله. حکایت همین است که خداوند سبحان در کلام خود فرمود لستون که اهل من انسان تبعیتون و من یه ناز میکن اگر هر کدام از شما اون گروت را داشته باشه اون لزوم و طاعت را داشته باشه عمل صالح را داشته باشه خداوند اجر دو چندان به او میدهد. نفس صریح کلام الهیست خیلی مناسبت داره این آقا برحال در بین زنان و پیغمبر ببینیم کدام زن چنین عمل کرده است کدام بانو بوده است که دانسته اصلا من یک نطمئن کن نه رسول خدا یه سال رو عام الحزن نامیدن سال نهم بعد از بعثت به پیغمبر عام الحزن نامیدن این چه سال غم فرمودن در این سال دو رکن من شکست دو رکن به فاصله بسیار اندک به فاصله دو ماه سه ماه در یک سال یک وفات شخصیت بزرگوار مقامی ربیع مکرم شیخ البتخا ابو طالب و رکن دوم پیغمبر و من یک نطمه میکنه اون بانویی که تمام این خصال برش دیده میشود وجود نازنی و مبارک خدیجه بنت خویلد همسر گران قهر و با فضیلت نبی کرده اون بانویی که تا لحظه آخر از اون لحظه آشنایی اول با ساحت نبی مکرم این قنوت رو داشت این لزوم طاعت رو داشت به قرآنیه و عمل صالح رو داشت راه بعد از مدتی و بعد از سالیانی نام خدیجه هنگامی که در حضور رسول خدا برده می شد پیغمبر عشق می گرفت که گاه موجب ناخشنودی بعض از زنان دیگر هم می شد وقتی نام خدیجه برده می شد فرمودن کسی را با خدیجه قیاس نکنید اون باهوی بزرگواری که این خصال در او دیده میشه و خب خداوند فرمود که اگر چنین باشد ما اجر او را مضاعف میدهیم از بزرگترین اجرهایی که خداوند سبحان به خدیجه داده است آن است که دامن خدیجه و بسل خدیجه را انتخاب کرده است و برگزیده است برای اون که ناعفینا کالکوثر برای اون که خداوند اون ذر شاهوار وجود و اون کفر ولی ها وجود مقدس زهراء مرضیه را عطا کند و هدیه کند به این بانوی بزرگوار این هم جز اجر خدیجه اجر مضاعف خدیجه که خداوند به نفس سریع کلام خودش به این بانوی بزرگوار وعده اون رو داده است و به اون وعده خودش عمل میکند این موقعیت این افتخار رو مییابد که به هر حال مادر چنان بانویی باشد که خیر النساء در جمیع ادوار و جمیع تاریخ باشد. خوب این نمونه و مثالی است که از خود آیه شریفه استفاده می شود. من دیگه بنازم که در برحال آسکان و نزدیک شدن باز به ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هستیم فقط یه جمله اشاره میکنم که استفاده کنیم بسنده میکنم به همین مقدار شاید گاهی خود رسول خدا نسبت به زهرا مرضیه این حالت رو پیدا میکرد مخصوصا اون خاطر سوزناک و غم‌انگیزی که هنگامی که لحمت للعالمین اشاره کردن که کسی در خانه نباشد به دست امیر المؤمنین و در دست زهرا مرضیه و دست زهرا را در دست امیر سفاهم بگذارد این امانت خودشون رو به امیر المؤمنین تحویل دادن هم احساس کردن که اون بانوی بزرگوار بیرون خانه است هم دارد که چرا بیرون نرد چرا خارجش اون یا رسول الله به حساس آفران به خدیجه بود من به صدا زده این خواستر از من خواست این را ایشون من نیدم که نیستم دختر من زهرا مرضیه تنها سرد بعض از شرائط زن نیاز به زن دارد نیاز به یارد من از تو میخوام که در این شرائط دختر بود تنهایت اشهای پیغمبر جایی شد حسن رسول الله جاییست پیغمبر اجازه دادن اگر این چنین از خودم خانه بمانی و یاری دخترم کن یه جای دیگر هم پیش آمد لابلان اونجایی که خود این بانوی بزرگوار لباس کرد و زمین را برونش اونجا هنگامی بود که چون نقش بر زمین شد صدای خودش رو برند کرد شاید امیر را بایی هم اشاره فرمود که فز مولاد فز مولاد فز بانوی خود را دریا صلی الله علیکم یا اهل بیت یا ربا